بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 260، سطر 17. و سامن انه یلزم علیه ان لا یعلم الباری جل ذکره شیئا مما سواه فی مرتبت ذاته. بحثمون در اشکالاتی بود که بر مبنای شیخ اشراق به نظر ما وارد بودند. ما 7 از این اشکالات رو گفتیم، حالا میخوام 8 رو ذکر کنیم. در اشکال 6 یه مطلبی رو از صدر نقل کردیم که ظاهراً برای بعضی ها مشکلی درست کرده. من اشاره میکنم به اون مشکل و خیلی به صورت اشاره جوابش عرض میکنم. صدر گفت ما اعتقاد داریم که وقتی با اشیاء خارجی برخورد میکنیم، نفس ما میتواند صورتی رو بسازد و از خودش صادر کند و اون صورت صادر شده چون حکایت از اون شیء خارجی میکند، ما را به اون شیء خارجی عالم میکند. این نظر صدر است که میگفت صورت علمیه‌ای که ما به دست میاریم از ما صادر میشه، نه اینکه در ما حلول کنه. سوالی که مطرح شده اینه که ما از کجا میفهمیم که این صورتی که ما داریم میسازیمش مطابق اون صورتی است که شیء خارجی داره، تا بتونیم ادعا کنیم که این صورت ساخته شده و صورت علمیه حاکی است از اون صورت خارجیه. این حاکی بودن در صورتی میتواند ادعا شود که ما قبول کنیم صورت ساخته ما مطابقت داره با اون صورت خارجی. اگر مطابقت رو نتونیم اثبات کنیم، حکایت ثابت نمیشه و ما نمیتونیم بگیم با داشتن این صورتی که قیام صدوری دارد به ما، ما عالمیم به اون شیء خارجی. این سوال شده بود. جواب اینه که به چه دلیل اون صورتی که از شیء خارجی منتبع در ذات من میشه مطابقت داره با شیء خارجی؟ کاری حالا به قول صدر نداریم. بنابر قول کسانی که میگن از اون شیء خارجی صورتی علمی منتبع میشه در نفس من، چه ضمانتی شما دارید که این صورت علمی که در ذهن من و در نفس من آمده مطابقت داره با اون صورت خارجی؟ هیچ کی نمیتونه مطابقت رو توضیح بده. فقط میدونیم که نفس ما بر اثر مقابله با این صورت خارجی چنین صورتی براش حاصل میشه. حالا بحث در اینه که میسازد یا ساخته شده در اون منتبع می شود. چطور میشه که ساخته میشه؟ خداوند نفس این چنین آفریده. ولی ما در وقت بیان این چنین میگیم. صورت علمیه ماهیتش با صورت خارجی یکیست. ماهیتش، نه وجودش. صورت خارجی وجود خارجی داره، این صورت علمیه وجود ذهنی داره. وجوداشون یکی نیست ولی ماهیتها یکیه. یعنی وقتی من کتاب رو نگاه میکنم، ماهیت کتاب تو ذهنم میاد، نه ماهیت درخت. اون صورتی که تو ذهن من میاد ماهیتش با ماهیت خارج یکیه. یعنی این ماهیت خارج کتابه، اونم که در ذهن من آمده اون صورت علمی هم ماهیتش کتابه، نه اینکه ماهیتش درخت باشه. بنابراین چون ماهیت ها یکی هستن، این میتونه از اون حکایت کنه. وقت وجود ذهنی شأنش حکایت هست، وقتی به ماهیتی تعلق میگیره اون ماهیت رو حاکی قرار میده و چون ماهیت مطابق با اون خارجه، ما میگیم این مطابقت حاصله و این حکایت حاصله. البته مطابقت و این که ماهیت به ذهن میاد مورد قبول همه نیست. بعضی ها معتقدن شبه به ذهن میاد، که این شبه هیچ، البته این شبه یه ارتباطی با اون ماهیت داره ولی اون ماهیت نیست. اینا نمیتونن حکایت ذهن از خارج رو خوب توضیح بدن، کسانی که قائل به شبهن. ولی در وجود ذهنی قائل میشن به این که شبه به ذهن نمیاد، خود ماهیت به ذهن میاد. چه دلیلی با تو بحث وجود ذهنی خونده بشه؟ با چه دلیل ماهیت به ذهن میاد، شبه به ذهن نمیاد؟ خب این تو بحث وجود ذهنی مطرح شده. هر چی هست ببینید، عرض کردم این چون بحثش مربوط به اینجا نیست دیگه اشکال نکنید، من فقط یه اشاره میکنم رد میشه. اگه بخواد این مطلب روشن بشه باید به جاش مراجعه کنید. در جاش این بحثا شده، وجود ذهنی رو بیارید تو وجود ذهنی بحث کنید، ببینید آیا ماهیت میاد یا شبه میاد. این ماهیتم که میاد یا من میسازم، اونجا همه این بحثا شده. شما الان سوال کردید، مطابقت رو پرسیدید، حکایت رو پرسیدید، چطور این صورتی که من ساختم با صورت خارج مطابقه؟ فقط همین تیکه رو من دارم توضیح میدم، دیگه بقیهش کار نداره. حالا برهان داریم یا وجدان داریم دیگه در جای خودش بحث شده، قرار شد که اونجا مراجعه کنید چون بحث ما این نیست. خب پس توجه کنید، بعضیا گفتن ما اصلا صورت نمیگیریم، مثل فخر رازی میگه من صورت نمیگیرم، نفسم اضافه پیدا میکنه. شیخ اشراق هم تقریبا همینو میگه، منتها شیخ اشراق اضافه اشراقی میگه، فخر رازی اسم اشراقی نمیاره، یه اضافه. حالا شایدم چون فخر رازی احتمالا استاد شیخ اشراقه، یا استاده یا معاصره، به نظر میاد استادش باشه، بنابراین بعید نیست فخر رازی از بعید نیست شیخ اشراق از فخر رازی گرفته. فخر رازی سلام علیکم، فخر رازی اصل اضافه رو گفته، شیخ اشراق تکمیلش کرده گفته اضافه اشراقیه. حالا بینا کار نداریم. پس اینطور شد، وقتی صورتی منتبع میشه در ذهن من، چون همون ماهیت خارجی رو دارد حکایت میکنه. حالا من صورت میخوام بسازم، چجوری میسازم؟ همینطوری که نمیسازم، باید اون جسم خارجی مقابل باسره من قرار بگیره تا نفس من شروع کنه به ساختن. همین مقابل قرار گرفتن باعث میشه که نفس من مطابق بسازه. بله اگه نفس بخواد همینطوری بسازه، بله درست میفهمید، چه ضمانتی داریم که این ساخته ای او با خارج مطابقت داشته باشه؟ ما میگیم در وقتی میسازد که با خارج مقابل بشه. مقابله رو شرط میکنی. این شرط برای چی داره میاد؟ برای اینکه نفس با این مقابل صورتی رو بسازد به وزن اون صورت خارجی. اینکه مقابله رو شرط میکنه به این جهته. در وقت انتباع هم مقابله رو شرط میکنه، یعنی اصلا شرط اینه که اون شیء خارجی خودشو در معرض نفس من قرار بده، پیش نفس من حاضر بشه. اون وقت حالا حاضر که شد، صورتی از او گرفته میشه یا صورتی ساخته میشه. ولی اصلا صورت نمیاد اگر مقابله نباشه، صورت نمیاد. بعد از اینکه مقابله حاصل شد، حالا یا صورت میاد یا صورت ساخته میشه. چطوری میاد چطوری میسازم نمیدونم، خدا نفس من اینطوری ساخته. هیچ کس هم تا حالا نتونسته توضیح بده، نه غربی ها و جدیدی ها، نه شرقی ها و قدیمی ها، هیچ کنمشین توضیح ندادن که چگونه میشود که نفس من میتونه یه صورت مطابق بسازه. این هیچ نمیتونه توضیح بده، ولی قبولش دارن. آقال شما بلوجدان میبینن، مثلا من کتاب جلومه هیچ وقت صورت درخت نمیاد، درخت رو نگاه میکنم صورت کتاب نمیاد. این نشون میده که نفس من خودش یه فعالیتی داره، فعالیت چگونه داره انجام میده خبر نداری، ولی میدونیم این فعالیتی داره چون داریم میابیم که صورتی میسازد یا صورتی میگیرد. و قائل به انتباه میگه صورت میگیرد، صدرا میگه صورت میسازد، ولی هر دوشون قبول دارن که این صورت ساخته شده یا گرفته شده ماهیتش با صورت خارجی یکیست، وجودش فرق میکنه. و چون ماهیتش یکیست، چون وجودش ذهنیست حکایت میکند، چون ماهیتش یکیست حکایت درست میکند، مطابقت درست میکنه، چون ماهیت یکیست حکایتش درسته و مطابقه. این بحث کوتاهی بود درباره اون چه که ایشون قبلا گفته. عرض میکنم بخواد دقیق مطالعه کنید، باید برید بحث وجود ذهنی رو ببینید. همین مقدار اینجا بسه. حالا وارده اشکال هشتم میشه. علم نفس به خودش صورت نمی‌سازه، نه. علم نفس به بدنش، علم نفس به بدن، شیخ اشراق میگفت چون بدن جزئیه و صورت ساخته شده یا گرفته شده کلیه، پس ما نباید صورت بسازیم. ولی مصنف میگه که باز هم ما صورت میسازیم، نسبت به ماده باید صورت بسازیم، منتها صورت شخصی، نه صورت کلی. قیام حلولی ندارد، قیام صدوری دارد. اینا در جای خودش عرض میکنم باید بحث بشه. فعلا شما سوال کردید حکایت رو، من حکایت رو به طور اشاره توضیح دادم، مفصلش هم در جای خودش، چون ایشون اینجا اصلا بحث رو مطرح نکرد، گفت ما ذهبنا الیه و قدرناه، فقط یه به ان نفس اصفهت یه خط کوتاهی رو برای اشاره به سابق آورد، دیگه بیش از این توضیح نداد، لذا ما هم بیش از این توضیح ندادیم. اما حالا سوال کردید، من به اندازه اشاره گفتم دیگه، مازادش رو انشالله شما خودتون در باب وجود ذهنی بخونید. خب حالا بحث امروزمون، بحث امروزمون اینه که هشتمین اشکال رو میخوام به شیخ اشراق وارد کنیم، که اشکال بسیار مهمیه و جواب هم نداره، جواب هم نداره. شیخ اشراق میگه علم خداوند به اشیا حضوریه، یعنی با آمدن اشیا این علم حاصله، یا با آمدن اشیا حاصل میشه، اما قبل از اشیا وجود نداره، قبل از اشیا علم وجود نداره، علم خداوند به ما عطا. چون علم حضوری میگیره و در علم حضوری اضافه اشراقیه هست و این اضافه اشراقیه باعث میشه که شی پیش خدا حاضر باشد، یا به تعبیر خودشون تسلط، باعث میشه که اون شی پیش خدا حاضر باشد و خدا این حاضر رو عالم باشد. اما قبل از این که این شی وجود پیدا کنه و حاضر بشه، خدا چگونه به این علم داشت؟ اینو شیخ اشراق توضیح نداده. خدا آیا قبل از این که این اشیا رو بسازه به اینا علم تفصیلی داشته، علم اجمالی؟ خب علم تفصیلی که شیخ اشراق قائل نیست، علم تفصیلی رو همین علم حضوری به اشیا میدونه، شاید علم اجمالی قائل باشه، بگه قبل از این که این اشیا آفریده بشن خداوند علم اجمالی بهشون داره، بعدن که اینا رو میآفرینه علم تفصیلی درست میشه. شاید اینطوری بگه، اگه اینطور هم بگه باز یه مقداری خوب میشه، چون ثابت میشه خدا قبل از خلق اشیا به اشیا عالم است، منتها اجمالا، بعد از خلق عالم است تفصیلا، بازم یه خوره خوبه. ولی ایشون میگه، شیخ اشراق در کتاب مطالعاتش صریحا علم اجمالی خدا رو منکر شده. وقتی صریحا منکر شده دیگه نمیشه گفت ایشون قائل به علم اجمالیه. علم تفصیلی هم که با شروع خلق حادث میکنه، پس در مرتبه ذات خدا تا خلقی هنوز در، یعنی قبل از مرتبه خلق، خدا علم به خلق داره یا نداره؟ شیخ اشراق هیچ بیانی در اون قسمت نداره، نه علم تفصیلی برای خدا قبل از خلق قائل، نه علم اجمالی. علم تفصیلی جمین علم حضوریه که بعد از خلق درست میشه، علم اجمالی هم که خودش منکره. پس در این فاصله، یعنی در فاصله بین مرتبه ذات خدا و مرتبه خلق، خداوند به این خلق چون عالم است؟ شیخ اشراق نتونست توضیح بده. نتیجه حرف شیخ اشراق اینه که خدا بدون علم به اشیا، اشیا رو داره خلق میکنه، در مرتبه ذاتش علم به اشیا نداره، در مرتبه خلق علم به اشیا داره. پس قبل از این که خلق بشه که مرتبه ذات خداست، علم به اشیا در خدا نیست. بعد صدر میگه چطور میتونی بگی که خداوند که ذاتش علم است اشیا رو بدون علم ایجاد کرده؟ بعد بیان میکنه، میگه که علما معتقدند که طبایع نیست آور نوعیه، مواد خودشون رو حرکت میدند به یه سمتی و اون سمت تخلف نمی کنه، مگر اینکه این صورت نوعیه در وسط راه مختل بشه. ولی اگر آسیبی بر این صورت نوعیه وارد نشه، ماده خودشو می کشونه به سمت اون غایت و هدفی که در نظر داره و اون هدف بر این صورت نوعیه مترتب میشه. همه اشیاء طبیعی این چنینن، اشیاء طبیعی هند که به نظر نیست علمی ندارند، ولی وقتی این اشیاء طبیعی رو رها میکنی میبینی صورت نوعیه ماده خودش رو کشون به سمت این غایت و این غایت برش مترتب شد. مثلا فرض کنید درخت سیبه، این صورت نوعیه این درخت رو به سمت ثمره سیب سوق میده که بعد مدتی می‌بینی سیب حاصل شد. پس علت غاییه، اینو دقت کنید، یا علت غایی نگید، بگید غایت. غایت حرکت این درخت که به توسط صورت نوعیه درخت حاصل می شود، غایتش ثمره سیبه و این موجود یعنی درخت به طور طبیعی داره به سمت اون ثمره میره. تا اینجا روشنه. بعد میفهمد که هر موجودی، هر فاعلی غایت رو وجودن در آخر دارد ولی قصدن در اول دارد. مثلا نجار رو ملاحظه کنی، نجار قبل از اینکه تخت رو بسازه تو ذهنش فواید تخت هست که حالا این تخت رو میسازم برای فروش یا تخت رو میسازم برای استراحت. به هر غرضی که بسازه اون غرض رو قبل از ساختن تو ذهنش میاره و بعد از ساختن اون غرض مترتب میشه. بعد از اینکه تخت رو ساخت، حالا یا میفروشه یا روش استراحت میکنه. پس غایت ولو اینکه وجودن مؤخر است از این فعل، ولی قصدن مقدم است بر این فعل. یعنی فاعل ابتدا قصد میکند اون غایت رو، بعد فعل رو انجام میده، بعد از انجام فعل اون غایت وجود در وجود خارجی مترتب میشه بر این فعل. پس اول قصد است، بعد فعل است، بعد اون وجود خارجی قصد است. حالا در مورد این امور طبیعی، مثلا درباره همین درخت سیبی که عرض کردم، این درخت الان غایتش که بعداً برش مترتب میشه ثمره سیبه. این باید قبل از این که فعلش رو شروع کنه که منتهی بشه به سیب دادن، باید اون سیب دادن رو که غرض قصد کنه، اون هدف رو باید قصد کنه. خب یه موجود طبیعیه، ازش انتظار قصد رو نداریم، ولی چون قانون کلی است که هر فاعلی هدفش را قبل از فعلش قصد می کند، ما میگیم یه نوع قصدی، یه نوع علمی این درخت به حاصل کار خودش دارد. تا اینجا روشنه؟ حالا صدرا از شیخ اشتا سوال می کنه، طبیعتی که به نظر هممون بیشعوره، این قبل از این که فعل رو انجام بده علم به اون فعلش داره و ان علمن اون فعل رو داره انجام میده، چطور تو در مورد خداوندی که اصل علمه میگی فعلش رو بدونه علم انجام میده؟ اون طبیعت بیشعور فعلش رو با یه نوع علم داره انجام میده، به بیانی که گفتیم، چون علم به هدف داره و با اون علم به هدف داره فعل انجام میده. اگر با یه نوع علم داره فعل انجام میده، خدایی که ذاتش علم است چگونه بدون علم کار انجام داد؟ توجه شدید اشکال و شیخ شا وارد کرد، بعد با این تنظیری که آورد اشکال رو تقویت کرد، گفت در مورد موجوداتی بیشعور ما میدونیم اینا عالمن به کارشون، قبل از اینکه کار شروع کنن، و چگونه خداوند عالم نباشه به کارش قبل از اینکه کارش شروع کند. این اشکال هشتمیشون. صفحه 200 بله، در مورد همه وقت در مورد درخت صادقه، در مورد انسان صادق نیست. شما نمیدونید، قسمت نباتی شما میدونه. شما با نفس ناطقتون نمیدونید چه کار اون نیست. رشد کار نفس ناطقه نیست، رشد کار نفس نباتیه. نفس نباتی میدونه داره چه کار میکنه. من تا شما از آگاهی نفس نباتی آگاهی ندارید، ولی اون کار خودشو داره درست انجام میده. شأنی از شون نفس ناطقن، ولی کارهاشون رو خودشون دارن انجام میدن، البته با تسخیر نفس ناطقه. نفس ناطقه ما، ببینید، نفس ناطقه ما مبتلا به مانعه، مبتلا به ماده است. اگر نفس ناطقه ما مبتلا به ماده نبود، تا اون پایین همه را آگاه بود. یعنی اگر نفس ناطقه ما رو فرض کنید از ماده بکنیدش، از ماده بکنید، چنانچه عرفا مدعیان که ما از ماده میکنیمش، یعنی طبیعتا نمیکنن، از نظر وابستگی میکنن، یعنی کاری میکنن که نفسشون وابسته به ماده نباشه. اینا هضمشون هم میدونن. این عارف همه بخواد بدونه همه چی رو میدونه. بله، همه چی رو میفهمه. حتی میفهمه که این براش تولید مرض میکنه یا تولید مرض نمیکنه. عارف این چیزا رو میتونه بفهمه اگر بخواد. این که میبینید ما نمیتونیم بفهمیم، به خاطر اینکه نفس ناطقه ما وابسته است به ماده. این وابستگی رو شما قطع کنید، نه از ماده جداش کنید. از ماده نمیتونیم نفس جدا کنید. نفس با بدن همیشه هست، جدا نمیشه. ولی شما وابستگیشو بکنید، وابستگیشو بکنید، یعنی نفس رو کامل کنید. چنانچه عرفا این کارو میکنن، وقت ببینید آیا به کارهای نباتی نفس نباتیتون آگاه هستید یا نیست. الان انتظار دارید آگاه باشید، الان نمیشه. چرا؟ چون فاعل کارهای نباتی شما نفس نباتیتونه، نه نفس ناطقه. نفس ناطقه هم اون سعه رو نداره که بتونه آگاهی پیدا کنه از کارهای ذیل خودش، مگر اینکه هر شده من از ماده قطع کنه رابطه شو. صفحه 260 سطر 17 هم. و سامن این اشکال هشتمی که بر شیخ اشراق داریم اینه که انهو یلزم علیه، یعنی بنابر قول شیخ اشراق لازم میاد که باری جل ذکر رو هیچ یک از ماسبای خودش را در مرتبه ذات خودش نداند، بلکه در مرتبه خلقت ماسبا را بداند. در مرتبه ای که ماسبا را خلق کرده به ماسبا آگاه باشه. در قبل از خلق که مرتبه ذات خودشه، از ماسبا غافل باشی و آگاهی نداشته باشی. لازمه حرف شیخ اشراق اینه که خداوند در مرتبه ذات آگاه به اشیا نباشه، نه آگاه علی بچه تفصیل، نه آگاه علی بچه لجمال. آگاه علی بچه تفصیل که با خلقت شروع میشه، به تصریح خود شیخ اشراق. آگاهی علی بچه لجمال ممکنه قبل از خلقت باشه، ولی شیخ اشراق اینو نفیش کرده. وقتی این آگاهی نفی شده، معلوم میشه ایشون قائل نیست. حالا ما اگر قائل باشیم میشه قول دیگری، ولی قول شیخ اشراق اینه که خداوند در مرتبه ذات علم اجمالی ندارد، علم تفصیلی هم در مرتبه ذات ندارد. علم اجمالی تا آخر حاصل نیست، علم تفصیلی زمان خلق حاصل هست. پس بین مرتبه ذات و مرتبه خلق علم اجمالی نیست، بعدش هم علم اجمالی نیست، و بین در این فاصله علم تفصیلی نیست ولی بعدش هست. علم تفصیلی بعد از خلقت هست، قبل از خلقت نیست. علم اجمالی هرگز نیست. خب بنابراین بین ذات و خلق خداوند علمی درش وجود نداره. لازمش اینه که اشیا رو بدون علم خلق کنه. همین دیگه. یعنی لازمه کلام شیخ اشراق اینه که علت ندونه معلولش چیه. با این غلطه دیگه. وقتی غلطه یعنی حرف شیخ اشراق باطل. لازمه حرفیشون اینه، حتما معتقده به این حرف نیست. ولی خب حرف رو طوری زده که این اشکال ازش در میاد. نگفته دیگه، علم اجمالی هم قبول نکرده، علم اجمالی قبول نکرده، تفسیر رو هم که از زمان خلقت شروع کرده، قبل از خلقت هیچی نیست. حالا یه وقتی شما میگید علم اجمالی قبل از خلقت هست، یا میگید آنچه در معلول هست حقیقتش در علت هست، اینا اقوال دیگره، قول شیخ اشراق نیست. بله اقوال دیگریست، ممکنم از بعضیش هم درست باشه، ولی اشراق هیچ کدوم از اینا رو نمیشه. نه مدرک روایی نداره، چون علم کلام که نیست، علم فلسفه است، علم فلسفه به روایت کار نداره. حتی اگر روایت خلاف اینو بگه، فیلسوف حرف خودشو میزنه، یه فلسفه است دیگه، فلسفه به روایت کاری نداره، ولی اینا مدرک روایی نداره. حالا در اصل این لازمه کلام میشینه، عرض میکنم بس خودش بپرسی، خدا قبل از این که خلق کند عالم به خلقش هست؟ حتما میگه بله، ولی لازمه کلامش اینه که نه. ما داریم او رو ملزم، ما داریم او رو عقص میکنیم، این شیخ اشراق عقص میکنم به لازمه کلامش، نه به عقیدش. عقیدش حتما اینجور نبوده. لا علاوه بچه تفصیل ولا علاوه بچه لسمان، این که خداوند علاوه چه تفصیل نمیداند اشیا را، این که روشنه، چون ایشون خودش داره تصریح میکنه که علم تفصیل خدا از خلق شروع میشه، پس قبل از خلقت نیست. اما علم اجمالی چی؟ اینی که اشکال نداره بگیم قبل از خلقت علم اجمالی هست، میفهمد بله، ولی خودش شیخ اشراق علم اجمالی را نفی کرده، لأن علم اجمالی خداوند به اشیا باطل از اندهو، یعنی این در شیخ اشراق. بقیه علم اجمالی خدا رو قبول دارن، حتی ما هم قبول داریم، اما شیخ اشراق قبول نداره. کما ذکر او فی کتاب المترهات و ضعف القول به، قول به علم اجمالی رو تضعیف کرده. خب یه تیکه رو به صورت جمله مترجم تموم شد، اینطور شد: یلزم بر شیخ اشراق که خداوند در مرتبه ذات علم به اشیا نداشته باشد، این یلزم بنابر قول شیخ اشراق. بعد میگه ول لازم و باطلون، یعنی اونی که از قول شیخ اشراق در میاد باطله، این که خداوند عالم به ما ادان نباشد باطله. وقتی لازم باطل شد، قول شیخ اشراق هم که ملزوم و باطله دیگه. خب بعد برای تأکید این اشکال و تأیید این اشکال، ایشون اون تنزیه رو میاره که چطور حاضری قبول کنی که خداوند به فعل خودش قبل از فعل عالم نیست، در حالی که اشیاء بیشعور هم قبل از فعل خودشون به فعل خودشون عالمن، به بیانی که گفتیم کیفه یا جوز و کیفه یا جوز صاحب و بصیرتین. شیخ اشا صاحب بصیرت، صاحب بصر تنها نیست، صاحب بصیرت هم هست. کیفه یا جوز چنین شخصی که ان الذی، یعنی خدایی که ایجاد کرده اشیا را، وقت تزاها به ذاتهی، اقتضا کرده این اشیا را به ذات خودش، چطور اونی که ذاتش مختزیست در مرتبه ذات علم نداره؟ حالا یه وقتی مختزی بعد از ذات میاد، میگیم خب بعد از اینکه مختزی آمد علم هم به خودش میاره، اما این ذات خودش مختزیه، توقع برای هیچی نداره، و چطوری این چنین ذاتی عالم به فعل خودش نیست؟ ان الذی اوجد الاشیاء وقت تزا، این اشیاء را به ذاته، لا یکون فیه علم بین اشیاء، چگونه صاحب بصیرت اجازه میدهد که چنین موجودی علم به فعل خودش نداشته باشه؟ در حالی که معنی الحکما، این در حالی که حکما اثبات کردن برای تبایع، یعنی برای صبر نوعیه که محرک مواد خودشون هستن، محرک مواد خودشون هستن، ثابت کردن برای این حرکتشون قایاتی، قایات ذاتیه، یعنی قایاتی که مقتضای ذات خود همین اشیاء، یعنی ذاتشون به سمت این قایات داره میره. بله اسفتو قایاتن ذاتیتن فی افائله ها، قایات ذاتیه رو برای افائل این توای ثابت کرده. خب قایات چه ربطی به علم داره؟ به صدرا میگیم قایات چه ربطی به علم داره؟ میگه قایات آن است که بعد از فعل حاصل شود و قبل از فعل قصد شود. پس این توای قبل از فعل اون قایاتشون رو دارن قصد میکنن. اگه قصد میکنن ولی میگه نه آگاهی به اون فعل دارن. تباین صورت نوعیه بله، محرک موادشونه. یعنی صورت نوعی است که صورت نوعی درختی که داره درخت رو به سمت میوه دادن سوق میده، صورت نوعی فلک است که داره بدن فلک رو حرکت میده. هر کدوم از این صورت نوعی بدن خودشون رو به نحوی به سمت فعل میبرند، حالا یا به نوع حرکت یا هرچی. البته غالبا فعل حرکته، حتی اون سیب دادن هم یه نوع حرکته. خب ولی علت القائیه از شدم چطور قایت به علم ربط داره؟ داره توضیح میده علت قائیه متأخر است از فعل وجودن، یعنی در خارج، اما متقدم است بر فعل قصدن. پس قبل از اینکه این طبیعت کار خودش رو انجام دهد که انهو داره اون هدف رو قصد میکنه، اون قایت رو قصد میکنه. اگر اینطوره فیلزم هم، یعنی فیلزم حکما رو که قائل بشن به نوعی از ادراک فیها، یعنی در اون توایه، در اون توایه قائل بشن که این توایه نوعی از ادراک دارن. چی رو ادراک میکنن؟ ادراک لقایات افعال ها. لقایات افعال متعلق به ادراکه، دارن ادراک میکنن قایات افعال خودشون رو. خب وقتی این توایه بیشور دارن ادراک میکنن قایات رو و علم دارن به اون قایات، چگونه خداوند علم به فعلش و قایت فعلش نداشته؟ روشن قایت فعل رو که شیخ اشراق نگفته، اصل فعل رو چگونه خدا عالم نباشد؟ فما زنو که، یعنی اگر در موجودات طبیعی چنین وضعی رو مشاهده میکنی، گمانت به خدایی که مبدع الکل است چیست؟ فما زنو که به مبدع الکل، یعنی اون که تمام اشیا رو ابداعاً داره میآفرینه، یعنی بدون الگو و بدون سابقه. هر جاز ان یوجد اشیا رو جزافن، جزافن یعنی بلا علم، همینطوری درستشون کنه، بعد که درست شد تازه ببینه چی درست کرده. آیا ممکنه همچین چیزی در مورد خدا؟ خب این هشت تا اشکال بود در مورد برای شیخ اشراق. ایشون میفهمد فازهی وجوه من القطع فی حاضر رای، وجوهی بود من القطع، یعنی خلل در این رای وارد کردیم. هشت تا خلل وارد کردیم. حالا این شیخ اشراق یه مطلب رو نمیپذیرفت، پیروانش هم مطلب رو نمیپذیرفتن، زیرا به نظرشون اون مطلب اشکال داشت. ما میگیم اگر اون مطلب اونطوری که شماها دارید نقل میکنید باشد، بله اشکال دارد، ولی اونطوری که ما میگیم اگه باشه اشکال نداره. توجه کنید اون مطلب چی بود. گفتن سوبری در ذات خدا مرتسم میشه، مشا گفتند سوبر در ذات خدا مرتسم میشه. اون سوبر سوبر الهی هند، یعنی وجودشون وجود مادی نیست، وجودشون وجود مثالی نیست، وجودشون وجود عقلی نیست، وجودشون وجود الهیه. یعنی مرتبه وجودیشون اینه که در ساق ربوبی هند. آخه موجودات چند نوع وجود دارند. همین ماها، ما الان یه وجود داریم که وجود مادیه، وجود عالم شهوده، یه وجود هم تو عالم مثال داریم، وجود مثالیه، یه وجود تو عالم عقل داریم، وجود عقلیه، یه وجود هم تو عالم اله داریم، وجود الهیه. اون صبر و مرتسمه همون وجودهای الهی ما هستند. اینا در ذات خدا مرتسمند. اینو وحشا گفته. صور الهیه مرتسم در ذات، که عمدن کلمه الهیه رو دارم میاره، صور الهیه مرتسم در ذات خدا. این ارتسام باعث اشکال شده. شیخ اشراق و پیروانش ارتسام قبول نکردن، گفتن لازمش حلوله. حالا این صور یا حلول میکنن در ذات خدا، یا حلول میکنن در علم خدا به ذاتش که عین ذاتشه. دقت کنید، دو جور ممکنه حلول. مشیا میگن حلول میکنه در ذات خدا، شیخ اشراق کاملش کرده، گفته شاید هم حلول کنن در علم به ذات، چون علم به ذات منشأ این صور مرتسم است. شاید علم به ذات خدا داشته باشه، چون علم به علت هست مستلزم علم معلوله، پس این صور به وجود میاد. این صور شاید تو خود علم به ذات حلول کنه، و چون علم به ذات این ذاته، اگر این صور در علم به ذات حلول کنن در خود ذات حلول شدن. بنابراین فرق نمی کنه چه بگین حلول در ذات، چه بگین حلول در علم به ذات، در هر دو صورت حلول در مورد خداوند محاله. هیچی نمیتونه در خدا حلول کنه. و چطور شما صور الهیه رو اجازه میدید حلول کنند؟ این اشکال شیخ اشراق و پیروانه. صدرا میگه که ما صور مرتسمه رو طوری توضیح میدیم که از توش حلول در نیاد و اشکال شیخ اشراق و پیروانش از بین بره. بله، اگه کسانی صور مرتسمه رو اونطوری تصور کنن که شیخ اشراق تصور کرده، بله اشکال شیخ اشراق وارد میشه و جوابم نداره. اما ما طوری توضیح میدیم این صور مرتسمه رو که از توش حلول استخراج نشه. دقت کن چی کار میکنیم. میفهمد که این صور مرتسمه حقیقتی دارند و خودشون رقیقه اون حقیقتند. اون حقیقت با رقیقه فرقشون به اینه که اون حقیقت مطلقه، این رقیقه متعینه. ما همه رقیقه خداییم و خدا حقیقت ماست. او مطلق است، تعینی از تعینات رقایق را ندارد. نه انسان است، نه درخت است، نه فلک است، نه ملک، هیچ کدام از این تعینات نداره. ولی رقایق همه دارای تعینند. پس خداوند حقیقت همه اشیاست، ولی تعین اشیا را ندارد، مطلق است، رقایق متعینند. حالا بیام این در مورد کل رقایق من بحث کردم، خودمون رو هم مثال زدم. حالا بیام در مورد صور مرتسمه. صور مرتسمه رو شما مثلا مثل افلاطونی بگیرید. حالا مثل افلاطونیه یا چیزی از اون قبیل. حالا صور مرتسمه ارتسام دارن، مثل افلاطونیه استقلال دارن، ارتسام ندارن. حالا شما اینطوری فرض کنید خداوند حقیقت این صور رو دارد، حقیقت اون مثل رو دارد، ولی تعینات این مثل رو ندارد. یکی از مثل افلاطونیه ربانو انسانه، یکی رب و نوع درخته، یکی رب و نوع فرسه. اینا تعیناتند. خداوند حقیقت اینا رو داره ولی تعینات اینا رو نداره. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. این لیس به شیء منها مهمه. کل اشیاء هست ولی هیچ یکی از این تعینات نیست. نمیشه به خدا گفت انسان، نمیشه گفت شجر، نمیشه گفت فلک، نمیشه گفت فلک، هیچ کدوم از اینا نمیشه بر خدا اطلاق کرد، هیچ کدوم از تعینات برای اطلاق نمیشه، ولی او حقیقت همین هست. تا اینجا مطلب روشنه. خب حالا این چی نمیگیم؟ میگیم خداوند دارای صور مرتسم است، یعنی وجود الهی همه این موجودات پیش او هست. وجود الهی، وجود الهی که با ذات خدا هیچ تفاوت ندارن جز این که متعینن و ذات مطلقه. آیا این حلوله؟ اونطور که شیخ اشراف فهمیده؟ آیا ما اینجور که عرض دیم یعنی گفتیم چیزی در خدا حلول کرده؟ یا گفتیم خداوند حقیقت این متعینات، این متعینات وجود الهی این تعینات هستن که ما هستیم، اینا وجود الهی ماند و با همین تعین خدا نیستند، حقیقتشون خداست و خدا واجد این تعینات است. صور الهی یعنی این تعینات. حالا این تعینات حلول شدن در ذات خدا، یا اینکه خدا هستند به شرطی که تعینشون برتری، یعنی مطلق باشند. خب حالا در مرتبه ذات الهی حقایق تعینات وجود دارد و این حقایق داره اون رقایق متعینه رو نشون میده. بعد اون این حقیقت، اشتباه گفتم حقایق، حقیقت همه اشیا اونجا هست و این حقیقت داره اون رقایق رو نشون میده. خود اون رقایق هم که متعینند دارن رقایق بعدی رو نشون میدن، یعنی ما رو، یعنی وجود عقلی ما رو، وجود مثالی ما رو، وجود شهودی ما رو، همه رو دارن نشون میده. خب آیا این حلوله؟ بله، اگه صبر مرتسمه رو اونجوری که بعضی ها تفسیر کردن تفسیر کنید، قول شیخ اشراق میشه و بعد منکرش شد. اما ما صبر مرتسمه رو اینطوری داریم تفسیر میکنیم، اشکالی نداره. دقت کنید، صدرا اینجا حرف مشا رو برگردون به حرف خودش. ظاهرا مشا اینطوری حرف نمیزنه، ولی ایشون گفت اگر مشا اینطور اراده کنن اشکال بهشون وارد نیست. حالا اراده میکنن یا نمیکنن، شاید بعضیشون اراده کرده باشه، شاید توضیحاشون ناقص باشه، همشون همینو گفته باشه ولی توضیحشون ناقص باشه، چون الفاظی برای بیان مطلب نداشتن. صدرا نشست فکر کرد، الفاظش هم درست کرد. حالا علاقه ما کار نداریم که کی گفته چی نگفته. اگر صور و مرتسمه رو اونطور تصویر کنن که حلول در ذات خدا کنه، باطله. اگر صور و مرتسمه رو اینطور تصویر کنن که ما گفتیم، باطل نیست. این افسد راست. حالا یه بار توجه کنید. چی کرده؟
یعنی در این قصد شیخ اشراق
ماشو. حالا دیگه ایشون میگه اگر کسی اونجوری که شیخ اشراق گفته فهمیده باشه، اشکال شیخ اشراق بهش ورده. اگر اینجوری که من میگم حرف ماشو رو تفسیر کنه، اشکال شیخ اشراق ورده نیست. دیگه حالا کی این کارو کرده کی نکرده مهم نیست. صدرا میخواد بگه این حرف ماشو یه محمل صحیح دارد ولو ظاهرش ناصحیح است، ولی یه محمل صحیح داره. اگر کسی اون محمل صحیح رو در حرف مشروع بیاره، حرف مشروع درست میشه. حالا ایشون در حرف عرفا هم خود صدرا اشکال میکنه، بعدن هم درستش میکنه. این در حرف عرفا هم ایشون اشکال داره، چه برسه مشروع رو. بعد هم هر دو رو اصلاح میکنه، هم مشروع رو اصلاح کرد به این بیانی که الان گفتم، هم عرفا رو بعدن حرفشون اصلاح میکنه و همه رو قبول میکنه، یعنی همه رو برمیگردونه به حرف خودش. حالا عبارت رو بچه کنید. و اما تحاشیه، کنار کشیدن شیخ اشراق، تحاشی یعنی حاشیه رفتن، یعنی کنار کشیده خودش از این قول، از قول وحشا کنار کشیده. اما تهاشی شیخ اشراق و تهاشی پیروانش، اینا تهاشی کردن از قول به صبر الهیه. کلمه الهیه رو توجه کنید، مشا میگن صبر متصنیشون که صبر الهیه، یعنی صبری که وجودشون وجود الهیه، نه وجود عقلیش، نه وجود مثالیش، نه وجود طبیعی. لزن نهم، چرا کنار کشیدن؟ لزن نهم این که انهو یلزم، یعنی این قول، انهو یعنی این قول لازم دارد حلول اشیار فی ذاتهی و فی علمه الذی هو بعین ذاتهی. علمی که این ذاتی یعنی علم به ذات. گفتن لازمه حرف شما اینه که این صبر در ذات خدا مرتسم بشه یا در علم خدا به ذاتش که این ذاتش مرتسم بشه، و ارتسام یا حلول غلطه. خب فقط علم تا جواب اماست، اما این اشکالی که شیخ اشراق کرده و پیروانش، فقط علم تکن نزالش غیر لازمه. این اشکال لازم نمیاد مگر در نزد کسانی که محجوبین عن الحقن و گمان میکنن که این صور غیر از خداست و گمان میکنن که این صور کانت اعرازن حالتن فیه تعالی. اونایی که گمان میکنن این صور اعرازن و کیفند و حلول در خدا شدن، بله اونا مبتلا به اشکال شیخ اشراق هستن. اما ازا کانت این صور عین خدا، این من حیث الحقیقه نه من حیث تعیون، من حیث تعیون فرق داره. من حیث الحقیقه این خدا، یعنی حقیقتشون نیا کنی خداست، رقیقه و تعیونشون نیا کنی خلقه. اما ازا کانت این صور این خدا من حیث الحقیقت و الوجود، اما غیر خدا من حیث تعیون و تغییر. اگه اینطوری تفسیر کنید که الان عرض کردم، فبالحقیقت لیسه هناک حالون ولا محل، هنها که در مرتبه ذات خدا حال و محلی وجود نداره. حقیقتی است در ذات خدا، هیچ حلولی هم نیست، بعدم تعیناته. بل شیء واحد، این شیء واحدش خیلی مهمه، شیء واحد متفاوتون، متفاوت الوجود بالکمال و النقص. این شیء واحد اشاره به وحدت وجود نداره، اشاره به تشکیک وجود داره. در وحدت وجود گفته میشه یک وجود داریم که وجود خداست، بقیه وجود ندارند، وجود عرفانی ندارند، ولی وجود فلسفی و عرفی دارند. در وحدت وجود اینطور گفته میشه. در تشکیک گفته میشه یه وجود سرتاسری داریم، مرتبه بالاش حقیقت، مراتب و تعیناتند. ایشون داره اینو میگه، میگه بل شیء واحد، یک وجود است که این وجود تفاوت دارد به کمال و نقص. اون بالاش کامله، پایینش که تعیونه در حد تعیونش ناقصه. ول بطون و ظهور، اون بالا بطون بقیه ظهورند. یک واجب داریم که غیب است، بقیه موجودات ظهور همون غیبند، نه چیزی جدا، ظهور همونند. البته ظهور خود اون نیست، ظهور اوست نه خود او، ولی ظهور اوست، نه اینکه چیز دیگه باشه. تموم شد، ایشون با این بیان مطلب رو تموم شد. بعد دقت کنید، نفس الامر رو میخواد توضیح بده، یعنی به مناسبت، بحثش در نفس الامر نیست، بحثش در علم خداست. میخواد نفس الامر رو توضیح بده. نفس الامر چیه؟ بعضی گفتن این موجودات طبیعی خودشون نگاه کنی نفس الامر خودشونند، موجودات طبیعی خودشون نفس الامر خودشونند، موجودای مثالی هم خودشون نفس الامر خودشونند، موجودای عقلی هم خودشون نفس الامر خودشونند. نفس الامر این نفس شی، به جای امر شی بذاری، نفس شی، هر شیی خودش نفس الامر خودش، خودش باید با خودش مطابق باشه. بعضی اینجوری گفتن، صدرم یه حرف قبول داره، منتها میگه هر چیزی خودشه، منتها با کدوم وجود؟ با وجود مادی، مثالی، عقلی یا الهی؟ نفس الان میگه تمام اشیا هستن با وجود الهی، یعنی همه اشیا با وجود الهی بسنج. مطابق بود بگو مطابق نفس الان شد. خب این ببینید داره همون حرف میزنه که میگه هر چیزی رو با خودش بسنج، اگه مطابق بود بگو مطابق نفس الامری. ایشون هم میگه هر چیزی رو با خودش بسنج، منتها کدام خودش؟ خودی که وجود الهی دارد با اون بسنج. چرا اینطوری میگه؟ به خاطر اینکه وسیعش کنه. این که میگه نفس الامر اشیا همین اشیاءن، این مربوط به ماده است. نفس الامر مثال، موجودات مثالی همون خودشون هستن، مربوط به عالم مثالی. ولی صدرا میگه وجود الهی. وجود الهی یعنی وجود همه، یعنی مادیات و مثالیات و عقلیات همه، حتی خود الهیات همه رو ملاحظه کرده. نفس الامر این عالم وسیع گرفته. پس نفس الامر به نظر ایشون عبارت است از وجود الهی اشیاء، وجود الهی اشیاء، که وجود الهی اشیاء رو خواجه در نمط هفتم اشارات یه جوری توضیح میده، میگه وجود عقلی و جمعی دفعی اشیاء، عقلی و جمعی و واحد و دفعی، تدریش توش نیست، تدریش توش نیست، تکثر توش نیست، بلکه وجود عقلی جمعی، که وجود عقلی جمعی عبارت است از عالم قضا. خود خواجه میگه وقتی میخواد قضا رو تفسیر کنه میگه وجود عقلی اشیاء که واحد است، جمع است، دفعی است، این میشه قضا. پس وجود قضایی اشیاء میشه نفس الامر به قول خواجه، وجود الهی اشیاء میشه نفس الامر به قول صدر. روشن مطلب. و نفس الامر عند تحقیق عبارتون، عبارت هست از هذا العلم الهی. هذا العلم الهی یعنی وجود الهی اشیاء، که علم الهی هم همونه. الهاوی لسوبر الاشیاء، این علم الهی حاوی همه اشیاست. کلها، چه کلیه ها، جزئی ها، قدیمه ها، حادثه ها، این علم الهی شامل همه است، حتی اونایی که تو سوق ربوبی هستند و قدیمند، اونایی که بیرون سوق هستند و حادثند، کلیشون جزئیشون همه تو این علم الهی هست. پس نفس الامر همون علم الهی است، یا بفرمایید وجود الهی اشیا. فانه یستق علیه انه وجود الاشیا علی ما هی علیها، فانه یعنی علم الهی سب میکند بر این علم که وجود الاشیاء است به همون نحوی که اشیاء بر اون نحوند. یعنی علم الهی وجود اشیاء است به همون نحو، چون حقیقت اشیاء است. حقیقت اشیاء دیگه از خود اشیاء به خود اشیاء نزدیکتره. فإن الاشیاء موجودتون به هذا الوجود الالهی، ارشدم اشیاء موجودن به وجود مادی، به وجود مثالی، به وجود عقلی، آخر سرش هم به وجود الهی. فإن الأشیاء موجودتون به هذا الوجود الالهی، که این وجود الهی حاویش لکلشه، که نفس الامر ایشون داره طوری میگیره که همه اشیاء رو شامل بشه، اشیاء عقلیه، مثالیه و مادیه، همه رو شامل بشه. بعضیا خواستن برای شمول نفس الامر عالم عقل و نفس الامر بگیرن، ایشون رفته بالاتر، عالم اله داره نفس الامر میگیره، یعنی علم الهی داره نفس الامر میگیره. الهاوی لکلشه از الاشیا، چرا میگی وجود الهی اشیا؟ ایشون میگه هر شیئی چندین وجود داره، وجود مادی داره، وجود مثالی داره، وجود عقلی داره و آخر سرش وجود الهی داره. لان از الاشیا کما این که لها وجودن طبیعیان و وجودن مثالیان و وجودن عقلیان، فکزا لها وجودن الهی اندل عرفا، وجود الهی هم داره، به همین وجود الهی میشه نفس الامر همه اشیا، به همین وجود الهی میشه علم الهی و اشیا. و هذا الوجود اولا به ان یکون عبارتن ان نفس الامر، اولاس از وجود عقلی، اولاس از وجود مثالی، اولاس از وجود طبیعی. فلا یلزم من ذلک ثبوت المعدومات. ایشون متوجه میشه که اشیایی که در خارج وجود ندارند، اینا الان میان تو علم اله موجود میشند. اشیایی که تو خارج وجود ندارند فعلا معدوماتند، بعدا موجودات میشند، ولی الان معدوماتند. در مرتبه ذات واجب تعالی همشون معدومند. با اینکه وجود خارجی ندارند شما میگید شیئند، با اینکه وجود خارجی ندارند شیئند. این حرف معتزله است. معتزله قائل است که اشیا قبل از این که وجود بگیرن شی هستند، ولی ثابت. ثابتات ازلی چی هستند؟ ثابتات ازلی اشیا هستند، منطقه اشیا خالی از وجود، دارای ثبوت و خالی از وجود. در ازل این اشیا شی هستند، ثابت هم هستند، ولی موجود نیستند. شما ملن همین گفتید دیگه، شما نمیگی در ازل، میگی در ذات، مرتبه ذات، مرتبه ذات همون ازله دیگه. شما میگی در مرتبه ذات اشیا معدومند، اشیا معدومند، هنوز وجود خارجی ندارن، ولی در این حال پیش خدا هستن، یعنی ثبوت دارن. پس این حرف میشه حرف متزله. ایشون جواب میده، میگه من نمیگم ثبوت دارن، میگم وجود دارن، اونتا وجود الهی دارن، نه وجود خارجی. اما معتزله میگه اشیا ثبوت دارند، هیچ وجودی ندارند، نه وجود الهی قائله، نه وجود علمی قائله، نه وجود عقلی، نه وجود مادی، نه وجود مثالی، هیچ وجودی به قائل نیست. میگه اشیا خالی از همه مراتب وجودند، ولی فقط ثبوت دارند. ما اینی که نگفتیم، ما گفتیم اشیا وجود الهی دارند، که وجود الهی خیلی قوی تر از وجود پایین تره، بله وجود خارجی ندارند. وجود خارجی عقلی، وجود خارجی مثالی، وجود خارجی مادی ندارند، ولی وجود الهی دارند و همین کافیه. پس حرف ما به حرف متزله خیلی فرق میکنه. قول به ثبوت معدومات نیست این حرف ما، قول به وجود ما هو المعدوم فی الخارجی، وجود الهی ما هو المعدوم فی الخارج. اونی که در خارج وجود مادی یا عقلی یا مثالی نداره، در عالم اله وجود الهی داره. نمیخوام بگیم ثبوت داره وجود نداره. پس ما شیئیت رو از همه وجود خالی نکردیم، ما در مرتبه ذات اله شیئیت رو از وجودهای خارجی خالی کردیم، از وجود ربانی خالی نکردیم. به شیئیت وجود ربانی دادیم، اما معتزله به شیئیت هیچ وجودی نداد، فقط ثبوت داد. پس حرف ما با حرف معتزله فرق میکنه. ولا یلزم من ذلک ثبوت المعدومات، من ذلک یعنی از این بیانی که من کردم و به اشیا در مرتبه اله وجود الهی دادم، از این مطلب لازم نمیاد که معدومات رو من ثابت گرفته باشم. یعنی اونایی که هنوز در خارج نیمدن بگم در عالم اله ثابتند، زیرا ثبوت معدومی که حکم شده در فلسفه بر اون ثبوت معدوم انه محالون که حرف معتزل است، اونی که گفته شده محاله، عبارت از اینه که شیئیت رو از مطلق وجود خالی کنی، عبارت است از انفکاک شیئیت از وجود به طور مطلق، یعنی هیچ وجودی برای این شیء قائل نشی که شیئیت باشد و هیچ نوع وجودی نداشته باشد. این میشه باطل. و من که این کارو نکردم، من گفتم شیئیت هست و وجود الهی داره، فقط وجود خارجی نداره. من منفک کردم شیئیت رو از وجود خارجی، منفکش نکردم از وجود الهی و ربانی. لا انفکاکها، نه اینکه شیئیت اونی که محاله این نیست که شیئیت منفک باشد از ثبوت خارجی. شیئیت فقط ثبوت خارجی نداشته باشه ولی ثبوت الهی داشته باشه، اینکه محال نیست. اونی محال است که شیئیت هیچ ثبوتی، هیچ وجودی نداشته باشه. لا انفکاک، یعنی محال نیست انفکاک شیئیت از ثبوت خارجی با تحقق این شیئیت به وجود ربانی و ظهور شیئیت فیه، یعنی در وجود ربانی. اگه اینطوری بگیم که اشکال نداره، که بگیم شیئیت با وجود ربانی ظاهر شده، هنوز به وجود خارجی ظاهر نشده. این قول به ثبوت معدوماتی که معتزله میگن نیست و سیعتی که زیادت ایزاه این لحاظ المطلب اختلاف لفظی نمیشه. به اشاره بگید اشاره میگن هیچ نوع وجودی نداره، ما میگیم وجود داره، این اختلاف لفظیه. ما میگیم وجود ربانی داره، اون میگه وجود هیچی نداره. خب چه اختلاف لفظی میشه؟ باشه، اون میگه اصلا تو سوق ربوبی نیست، وجود الهی نداره، شی هست هیچ وجودی نداره. ما میگیم شی هست وجود ربانی داره، وجود الهی داره. خب این معلوم این دوتا نزاع لفظی نیست. خب مثل این که یعنی من روم نمیشه بخونم درسون اول فصل، همینجا قطعش کنیم بمونه برای بعد این شد. فشار آوردم که بیام جلو، نشد دیگه. خیلی هم مطالب رو کوتاه توضیح دادم که تمومش کنم، ولی خب انشالله روشن شده با همون توضیحات مختصر.